أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في روايات وردت في وظائف الوالي والرعية متقابلا. هذه الروايات تتضمن نقاط: الأولى كيفية ارتباط الرعية مع الوالي ومخاطباتهم، وأن الرعية لابد لهم أن يواجهوا مع الوالي مواجهة المحبة والتواضع والنصيحة دون مواجهة مع الجبابرة والخوف من الوالي، ويجب على الوالي أن لا يستعظم نفسه ولا يستثقل عليه الحق الذي يسمعه من ألسنة الرعية، بل عليه أن يتعمل ويعمل بما يرى عقله حقا مما ينصحه الرعية. وأيضا دلت هذه النصوص على أن على الوالي يجب أن يوفر الفي بين عموم الرعية والاجتناب من التبعيد في تقسيم الفي بينهم، وأيضا يجب عليه النصيحة للرعية وتعليمهم حقائق الدين، أحكام الله تعالى و إلى غير ذلك من الحقوق. من أهم هذه الحقوق أن لا يخص الفيء بطبقة من الناس، وأن يرائي حق المظلومين والفقراء، ولا يعطف جانبه جانب الأغنياء، إلى آخر هذه النصوص. يتضمن هذه النقاط يأتي تفصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. در این نصوصی که بودیم، خب ما همینجور باید دونه دونه اینها رو یکم بررسی بکنیم تا نتایجی رو از اینها بگیریم. در روایتی در از امیر المؤمنین صلی الله علیه دارد که خطاب به رعیت که فلا تکلمونی به ما تکلم بهی الجوابره، با من تکلم نکنید به گونه ای که با جوابره تکلم میشد. خب سلاطین قدرتمندان وقتی که در مواجهه میشدن با رعیت، با مردم مستضعف، اونها مثل عبید با اونها تکلم میکردن و عبد مولا برخورد میکردن. حضرت می فرماد که این چنین برخوردی با من نکنید و هرگز مرا مثل اونها فرض نکنید، من مثل اونها نیستم، با من مثل دوتا برادر و دوتا برادر مؤمن رفتار بکنید. و لا تتحفظو منی به ما یتحفظو بهی عند اهل البادره، بادره یعنی اهل غضب و خشم، و اون سلاطین جابر طاغوتی که به اهل غضب بودن، اهل خشم بودن و مردم از خشم اینها و غضب اینها می ترسیدند، هرگز مثل اونها با من برخورد نکنید و از خود و از من حفظ نکنید اسرار رو، اون چی که در دل دارید از ترس غضب من در دل داشته باشید و جرأت ابراز نداشته باشید. هرگز نباید اینجور باشه. با این بیان دارد به رعیت جرأت می داد که شما اون چی که در دل دارید برای ما بیان، برای من بیان بکنید، ولی اینکه به ضرر من هم باشد وظیفه دارید آنچه که در دل دارید بیان بکنید. من هم وظیفه دارم که هرگز و در خودم حالت سنگینی غضب احساس نکنم و احساس به خاطر اینکه بعضی از آنچه که در دل دارید ابراز کردید برای من ناخوشایند هست. نه، چنین چیزی نیست. ولا تخالطونی بالمصانع، با من از باب حدوبند سیاسی وارد نشید، که به این معنا که فرض در جایی برای من کف بزنید، برای من پشتیبانی بکنید و از من توقع داشته باشید که در مقابل پشتیبانی من بخشی از اموال بیت المال رو به شما اختصاص بدم، برای شما امتیازی قائل بشم در مقابل پشتیبانی که از من میکنید. نه، هرگز من اهل چنین مصالحه‌ای نیستم، ساخت و باخت نیستم. و واقعا این نکته خیلی مهم هست. ولا تدنو بی استدغالا فی حق قیلدی، و هرگز خیال نکنید که اگر در مورد من حقی گفته بشد، یک حقی ابراز بشد در مورد کارهای من که اون برای من ناخوشایند هست، بر علیه من هست، من حالت استثقال، سنگینی، غضب میگیرم. نه، هرگز در مورد من چنین خیالی رو نکنید. من هرگز کسی نیستم که به خاطر اینکه حقی رو در مورد کارهای من بگی و اون علیه من بوده باشد، من از اون شنیدن اون حرف حق بخوام حالت سنگینی به خود بگیرم و حالت عبوس و خشم به خودم بگیرم. نه، هرگز چنین چیزی نیست. من چنین اهل چنین خلقی نیستم. و در تماس اعظام لنفسی، و نمیخوام با برخورد خودم عظمت فراهم بکنم برای خودم، خودم رو بزرگ، بزرگی خودم رو حس بکنم در ضمن این مراودات و مخاطبات و برخوردهایی که با شما دارم، مواجهاتی که با شما دارم، هرگز در پی این نیستم که من رو بزرگ بشمارید و من بزرگی خودم رو حس بکنم. نه، حرف حقی هم باشد ولی اینکه علیه من باشد، به بزرگی من لطمه بزند، مفاد داشته باشد با شأن من، من باید بشنوم، شما باید بگید، نه شما باید کتمان بکنید و نه من باید استنکاف و استدقال و استنکار داشته باشم از آنچه را که شما از حرف حق برای من میگید. خب اینا خیلی خیلی واقعا مهم هست این مطالب. فإنه من استدقل الحق ان یقال له اول عادل ان یعرض علیه کان العمل بها اثقل علیه، کسی که نتواند حرف حق را بشنود یا عدلی رو در مقابل او علیه او ابراز بشد، که یعنی کنه اون عدل رو من انجام نمیدم، اون عدل ابراز بشد به اینکه این عدل دست و شما چنین نمی کنید، یعنی این چون برد اول عدل ان یعرض علیه، یعنی عدلی که من انجام ندم به من تذکر داده بشد، عدل این هست، عدل به من عرضه بشد و من بخوام که اینجا استنکاف بکنم، استثقال بکنم، سنگین بشم، قطعا در مقابل اجرا دیگه خودم عاجز هستم از این که بخوام اون عدل رو خودم انجام بدم و عمل بکنم. طاقت شنیدنشو وقتی که نداشته باشم برام اینجور مشکل باشه، خب طبعا عمل به اون برای من چی هست آقا؟ سخت‌تره. کسی که میخواد اهل عدالت باشد در مقام عمل و در مقام اجرا، نشانه اولش این است که او از شنیدن عدل استنکاف و استثقال و سنگینی نداشته باشد، خوشایند باشد، طالب باشد، مشتاق شنیدن حرف عدل باشد. این نشانه اشه. کسی که اینجا حالت به خود میگیرد و سنگین میشد و نمیخواد بشنود که عدلی بر او عرضه بشد، او طبعا در مقام انجام و عمل و اجرا خیلی برای سخت‌تر هست. فلا تکفو عن مقالت حق، عن مقالت بحق، خودداری نکنید از اینکه بخواید یک حرف حقی رو در مقابل من ابراز بکنید که اون به نفع من نیست. چون اگر اون حرف حق به نفع والی باشد، هرگز این تعبیر مناسب نیست. خب به نفعش دیگه، یعنی تو اهل حقی، تو عدلی، ای عدالت گستر، ای حق طلب، ای کسی که خودت حقی، راهت حقه، خب اینا که دیگه خودداری ندارد که این موجب میشد که این ارزشش نزد شخص این والی چی برد آقا؟ بالاتر برد. پس معلومه که اینجا مقصود چیه به تناسب قرینه حکم موضوع و مناسبت سیاق؟ اون حرف حقی که اون والی اهلش نیست، یعنی اون کسی که این حرف حق رو ابراز میکند میخواد بگه شما این حق رو انجام نمیدی و انجام بده. ولذا حضرت میفرماد که اگر چنین موردی هست که شما فکر میکنید حقی رو من انجام نمیدم و شما در ذهنتون این است که این حق دارد پایمال میشد، این حق دارد تعطیل میشد، شما خودداری نکنید، حق رو بیان بکنید، ولی اینکه به ضرر منم چی آقا بوده باشد. بله، فلا تکفو عن مقالت و حق در مقابل من، خودداری نکنید از اینکه بخواید حقی رو ابراز بکنید. کدوم حقه؟ حقی که من فکر میکنید شما انجام نمیدم و اگر بگید من بدم بیاد، به شما غضب بکنم و خلاصه روزتون سیاه بشد. نه، هرگز. این چرا که در میان جبابره و تباقیت و سلاطین هست، بنده اهل، من اهل اونها، اون روش اون خلق نیستم. من خوشم میاد که حقی رو بگید و من غفلت اگر داشته باشم باید اون رو انجام بدم. فانی لست فی نفسی به فوق ان اخطأ، من خود رو بالاتر از این نمیدونم که مثلا بگم من بالاتر از این هستم که اهل خطا باشم. اصلا این ادباب ایاک عنی و اسم ایا جاره هست گفتن مثل سید رضی و امثالهم، ولی اینکه امام معصوم است ولی میخواد بگه درسی باشد برای حاکمان اسلامی، برای اون امرای عادل، کسانی که میخوان زمام امور مسلمین رو به دست بگیرن. خب ائمه هستن دیگه، معصومن و عالم هستن، چه بر سر مسلمین بعدها و بعدها و بعدها خواهد آمد و چه خواهد شد، این اتمام حجتی است و یک درسی است برای آیندگان در واقع. لذا گفتن که این از باب ایاک عنی و اسمعی یا جاره، یا حتی در زمان خودش حضرت نمایندگانی نصب کرده، استاندارهایی نصب کرده، خلاصه عمرایی نصب کرده، حکامی نصب کرده، قضاتی نصب کرده در بلاد مختلفی که در تحت سیطره خودش بوده. خب این رو میفرماد برای اینکه این خبر به اونها برسد که اونها اینا رو رعایت بکنن، چه اون زمان خودش که داشت و چه در زمان بعدها و بعدها هم که قطعا مسلمین میدانست که مبتلا به عمرا و حکمای اسلامی چی آقا میشن. این از باب یا کعنی و اسم یا جاره هست. فانی لست و فی نفسی به فوق ان اقطع، بالاتر از این باشم که خطا نکنم، خطا بکنم. نه، منم شما هستم، بنده از بندگان خدا هستم، باید خودم رو در معرض خطا ببینم از اینکه حقی رو غافل بشم که اجرا بشه. بعد فرمود که ولا آمن من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی، و خودم از جانب خودم با قدرت خودم با فکر خودم با تدبیر خودم با درایت خودم با قوت خودم بخوام بگم که بعد من آنچنان قدرت دارم و قوت دارم و تدبیر دارم و فلان دارم و فلان دارم که هرگز خطا بردار نیست کار من. نه، من هرگز چنین چیزی ادعا نمی کنم، مگر اینکه خدای تعالی مرا کافی باشد. البته خب این استثنایی است که حضرت درستم گفته، یعنی همه ائمه اعتقادشون این بود، رسول خدا هم اعتقادش بود که لولا قوت الله تعالی و حوله، اگر کفایت خدا نباشه خودشون رو کاملا ذلیل میدونستن، در خطا میدونستن. ولیکن ما میدونیم به اخبار من الله تعالی در کتاب مجید که امر فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، همین امر به اطاعت دلیل هست برای اینکه رسول و اولی الامر خطا بردار نیستن، چون اگر خطا بردار بودن جایز نبود عقلا که ذات مقدس حق امر به اطاعت اونها بکند. کسانی هستن که همین رو از یکی از ادله اسمت رو همین آیه شریفه گرفتن، توجه فرمودی که نبی و اولی الامر اینا خطا بردار نیستن.
حالا اجازه نقد به اینا میدیم ولی تو اینجا نه به مردم آجا.
بله، نقد به این معنا
باید کنار بزن، چیکارش کنیم اینو؟
بله،
ظاهرش اینه که منو میتونی شما نقد کنید. حالا مثلا شما پیگی شده بود
سوالی هم به ذهنتون اومد بگید، نقدی هم اومد بگید.
بله، این نقد البته لفظ نقد نقدهو و انتقدهو در لغت معنای اعتراض هست، قبول نداشتن هست، رد هست، چون در تعابیر نگاه بکنید که در لغت نگاه بکنید، در تعابیر عرب نگاه بکنید، از کتابهای عرب قدیم، یعنی اصلا لغت عرب رو نگاه بکنید، نقده و انتقده یعنی احتر از علیه، یعنی حرفشو کارشو قبول نداره، رد کرده او رو. خب این عبارت این رو نمیگه، میگه مقاله حق رو بگید. یعنی چی؟ یعنی با رعایت ادب و تواضع بیایید بگید آقا حق اینه و اینه و اینه، مثلا توجه فرمودید، و ما چطور این حق رو شما پیاده کردید، ما ندیدیم. مثلا میشد این رو مقاله حق رو با غیر رد، با سیاق غیر رد، پیلا رد خدا و رسول، این حرام است به ضرورت دین، به آیات و به روایات قطعی، چون وقتی که امر فرمود اطیع الله و اطیع الرسول در نص صریح قرآن، یعنی حق رد چی آقا ندارید، توجه فرمودید، و یا اینکه اون کلام امیر و امام صادق علیه السلام در اون مقبوله، فمن رد علیه کرد علینا و رد علینا کرد علی الله، یعنی رد جایز نیست. بعد از اینکه فرمود و اینی قد جعلت علیکم حاکما، یعنی من او را حاکم که قرار دادم، در زمره اولوال هم قرار گرفتن به تنزیل، توجه فرمودید. خب من میگم مقاله حق رو به دو گونه پس میشه بیان کرد، یکی به گونه یه بفرمایید که رد طرف، یکم نه حق رو بیان میکنن، نه به این مقاله رد به معنای به گونه سوال، به گونه این که بخواد نص و نصیحت داشته باشد، نصیحتن لعمت المسلمین، این غیر از لسان رد اتفاق فرمودید. اون انتقده لفظ نقد در لغت نگاه بکنید به معنای رد اتفاق فرمودید. بله. بنابراین اگر مقصود از این انتقاد به معنای نص باشد، به معنای تذکار باشد، به معنای بیان حق باشد که فرمود فلا تکفو عنی فی مقالت حق، توجه فرمودید، این باشه البته امر شده، مستحب هست، چه بسا که داخل در به اصطلاح امر به معروف باشد، علایالن یا بفرمایید که تدعون علت خیر باشد، بلتکم منکم امتون یدعون علت خیر، توجه فرمودید. ولی اگر به معنای رد باشد، این جایز نیست، حرامه به نسل کتاب مجید که امر به اطاعت کرده، معناش این است که رد جایز نیست، چون امام معصوم هرگز خطا بردار نیست، به دلیل هم عقل مستقلن که در بحث اسمت ما اونجا اثبات کردیم به حکم عقل، و هم به دلیل نقل که اطیع الله، یعنی اینکه او دیگه خطا بردار نیست، و الا گفتن اگر احتمال خطا باشد در مورد کسی که خدا تعالی می فرماد اطیع الله، احتمال خطا باشد، این قبیح که کسی که مأمون از خطا نیست، ذات مقدس حق که حکیم هست، بیاد امر بکند بندگان رو به اطاعت از من، یحتمل و فی حقه الخطا، این قبیح، و صدور قبیح از حکیم مستحیله، محاله، توجه فرمودید. این آیه، آیات دیگه،
از آقا ببخشید، الان این که فرمودید شما، اون سائل یعنی چیز رو حق میداند، حالا میگم با لسان سوال و مؤدبانه بیاد مطرحش بکنه.
بله، این رو امر شده.
بله، یعنی خب در ذهنش این هست که یعنی امام معصوم حالا اون حق رو یا انجامش نمیده یا داره خلافش انجام میده دیگه.
خب این رد نیست، این سوال هست، یعنی وقتی که یک انسان مؤمن میخواد بدوند که این حق چطوره، من نمیبینم در این کار شما مرو بیان بفرمایید این چی که حق است، چطور شما اجرا کردید، اون وقت این به نام سوال میشه، ایجاد سواله، یا توجه فرمودید، به نام سوال این مقاله حق گفته میشد. اما یه موقع است که رده، نه اصلا فکر تو رو قبول نداریم، فکر تو درست نیست، تو میگی که مذاکره باید نباید با سران طاغوت بشه، این حرف درست نیست، مذاکره بهترین راه، درست حرفای ضد او رو بیان کردن در مقام رد، این حرام است و جایز نیست.
رد نیست، بالاخره این سائل در حق امام معصوم داره مثلا خطایی رو میبینه، احساس میکنه خطایی داره رخ میده که اینجوری از جانب حق داره سوال میپرسه.
همین کیفیت مطرح کردن، عرض کردم دو جور دیگه، دیگه پرسیدن از این رد نیست.
اعتقاد این که اصلا اعتقاد این که ما بگیم که امام معصوم اصلا خطا میکنه که باطله.
اون که ما اول گفته بودیم که از باب ایاک عنی و اسمعی یا جاره هست که نمیخواد بگه من خطا دارم، نه میخواد درسی باشد برای چی آقا؟ آیندگان. این رو عرض کردیم دیگه، این با اعتقاد ما گفتیم دیگه، آیه را بود نگوسه همین دیگه، این رو همه گفتن، هم از سید رضی تا بقیه کسانی که خب اهل امامیه هستند و اسمت رو قائل هستند. توجه فرمودید اونایی که اهل عامه هستند که نه اسمت قائل نیستند، ولی کن تا همه ایشون نیستن، اونا بعضیشون هستن.
حالا اون مخاطب های کلام امام علی بونو الان اینو میگه، یعنی اینا همه اینا اینو درک میکردن که دار به خودم اینو نمیگم بقیه میگن، یعنی به بقیه حاکما میگم، اونایی که الان مخاطبن اونجا نشستن امام علی علیه السلام داره برای اونا صحبت میکنه،
اونا حالا درک بکنن یا نکنن، ما میخوام بگیم که خود امام علیه السلام محال است که به خودش نسبت خطا بده. چرا؟ برای اینکه به ضرورت دین از نص کتاب مجید و به حکم عقل امام مسلمین یا رسول باید چی باشد آقا؟ معصوم باشد. هم به همون دلیلی که اسمت رو اثبات میکنیم، بنابراین نسبت خطا دادن چه از جانب خود امام چه از جانب دیگران باشد به امام جایز نیست. فلذا این قرینه قطعیه است که امام نمیخواد بگه من خطا میکنم، نه، به این قرینه قطعیه باید این عبارت رو بخوایم بگیم که مثل بقیه مواردی که حضرات ایاک عنی و اسمعی یا جاره بود، اینم از این قبیله. بسیاری از ادعیه‌ای که از امام سجاد علیه السلام و ائمه علیهم السلام صادر شده که با خودشون اعتراف گناه میکنن، ذنب میکنن و خیلی موارد دیگه که اصلا اگر علمت ارزو زنوبی لساخت بی و نحو ذالک و اینها، اینا همه از باب ایاک عنی و اسمعی یا جاره هست. بعد
مخاطب حضرت امیرالمومنین اون کسانی هستن که اعتقاد به اسمت حضرت ندارن و لذا امیرالمومنین میفرماید
فرق نداره مخاطب اونا هم باشن، بازم همینه که حضرت بخواد خودش اقرار بکند که من اهل خطا هستم، بین مخاطبش هر کس باشه فرق چی آقا نمی کنه.
تاریخ هم هست که شاهده داره خاص امام به ستا مالکشتر در بعضی از وقایع مخالفت کردن امام، مثلا گفتن کاش اینجور نشه، مثلا گفتن چرا.
حالا اون تاریخ رو باید دید، هر تاریخ که نمیتونیم ما ترتیب اثر بدیم، که تاریخ هایی که نقل میشد 95% بی سنده، هیچی اعتبار نداره، مخصوصا اونهایی که از جانب اهل عامه باشد. توجه فرمودی. و تازه ما که به اسمت مالکشتر قائل نیستیم، که دیگران قائل نیستیم، که کلام این است که ما به عدل و براهین قطعی عقلی و نقلی اسمت ائمه رو اثبات کردیم، فلذا نمیتونیم هرگز این رو تجویز بکنیم که امام علیه السلام خودش اعتراف بکند به خطای خودش. قرینه قطعی داریم ولی این که این باید حتما از باب ایاک عنی و اسمعی یا جاره باشه.
مثلا میشه بگیم که این فرموش حضرت برای این مثلا انکار بکنه خطای خودش رو، میگه اگر گفتار حق داره بیاد بگید به این معنا که اصلا من خطای ندارم که بخواد حرف بزنه شما.
بله من گفته بودم به شما تازه جلوتر گفتیم این ذیلش قرینه است که من کسی هستم که به حول و قوه الهی خدا مرا کفایت کرده از خطا، چون اون استثنایی که دارد گفته بودم تازه دیگه گفته بودم الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی، مگر اینکه خدای تعالی که قدرت است قدرتش از خود بر من از خودم بیشتره، من خودم بر خودم اون قدرت رو ندارم، ولی او املک به من نفسی، او قدرتش بیشتر از خودم هست، او مرا چیکار بکنه؟ کفایت بکنه که در مورد حضرت چنینم هست. یعنی اینم خلاف نگفته، ما گفتیم دو تا توجیه دیگه گفته بودیم به شما، که یکی این که گفتیم اگر با قطع نظر از این زیر در نظر بگیریم از باب ایاک عنی و اسمعی یا جاره، ولیکن اگر با زیرش در نظر بگیریم یعنی اینجور میشد لولا ان یکفی الله و یکفی انی الله، لولا ان یکفی انی الله تعالی لست آمن و من الخطا، آفرین، که در اون قضیه یوسف توجه فرمودید اینم همینجوره، الزن الا دارن. عرض میکنم که فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره، ما و شما همه عبید مملوک پروردگار هستیم. من خودم رو وقتی که در محضر شما میبینم، در محضر خدا میبینم، من در همون لحظه که شما بر شما امیرم، خودم رو عبد خدا میبینم، کما اینکه شما هم عبد خدا هستید. پس من و شما همه سیان هستیم از اینکه عبد پروردگار هستیم. یعنی خود شدت تواضع رو بدوند که اوز که هر کس رو کفایت بکند او مسئونه، و الا همه در معرض چی هستن آقا؟ خطا هستن. حتی منم اگر خدای تعالی منو کفایت نکند، من معمون از خطا چی آقا؟ نیستم. اگر نکند، توجه فرمودید؟ بله. خب این مثلا عبارت بسیار بسیار گویا و زیباییست و درسیست برای همه. و یا روایت دیگری که دارد که یا ایها الناس اننی علیکم حقاً و لکم علی حقاً فاما حقوکم علی فالنصیحه لکم، حق که شما بر گردن من دارید این است که من باید به شما نصیحت بکنم. اگر من نصیحت رو نکنم، فردای قیامت مؤاخذ میشم که تو که امیر بودی، من تو رو امیر قرار دادم و تو رو ولی خودم قرار دادم، چرا راه حق رو به مردم نصیحت چی آقا نکردی؟ این حقیست که فریضه هست. و توفیر و فیعکم علیکم، و فیع شما رو توفیر یعنی به وفور، یعنی کم ندارم از سهم شما، آنچه که سهم شما هست از بیت المال به شما بپردازم، نه اینکه عده کارگزار را کارگزاران من ده برابر شما از این فیع بهره بگیرن و شما یک دهمش هم نداشته باشید. نه، این هست که ما بارها و بارها و بارها گفتیم. این که مجلس شورای سابق اومده این ده حقوق ده برابری بعضی کارکنان و کارگزاران نظام رو تصدیق کرده، این خلاف شرع مسلم هست. بارها بارها گفتم، همیشه هم خواهم گفت آخر عمر، که حجت خودم رو انجام بدم. ما در مسائلی که حلال و حرام رو میبینیم نمیتونیم مقلد شورای نگهبان باشیم. فقط یک توجیه صحیح داریم، این است که به مصلحت حفظ نظام به عنوان ثانوی و حکم ثانوی اینها انجام داده باشن و معذور عند الله. و الا لولا حکم ثانوی و حکم اولی اگر باشد، بنده عرض کردم این مسلم برخلاف حکومت امیرالمؤمنین هست، مسلم برخلاف حکومت عدل امیرالمؤمنین، که روایات پره در نجیب الاقه که هرگز هیچ کارگزار و هیچ کسی که از مسئولین باشد در نظام جمهوری اسلامی، در نظام اسلام، ائمة العدل، ائمة الحق، اینا حق ندارن. بله. خب گاهی میشد که فرض کنید که تشخیص داده میشد که اگر این مقدار نباشه، فردا اینجور گفته میشه که کسی حاضر نیست بیاد این مثلا مسئولیت رو دار بشد، اینجور اعتقاد هست، اینجور بینش هست. یا اینکه توجیه دیگری هست، باز توجیه دیگه این است که اگر اینا سیر نباشن، دست به بالاخره رشوه خاری و احساس نیاز در مادی بیشتر بکنن، اون وقت اهل رشوه و اینکه از اون بچاب و از اون بگیر و از اون بگیر میشن. مثلا وقتی که اینا اذیت مالی در مثل اینکه در نظیرش هم در قاضی داریم دیگه، از بیت المال مسلمین باید به اندازه‌ای داده بشد که او غنی باشد و احساس نیاز و فقر نکند تا اینکه رشوه مبتلا بشد. نظیرش در نص هم داریم در مورد قاضی، توجه فرمودید. اینا توجیهاتی دارن از این قبیل، ولی من کلا میخوام عرض بکنم اون که قاضی میتوند از بیت المال بگیرد، اون نص داریم. قاضی تازه چون حکم خدا را دارد اجرا میکند، حق ندارد در مقابل کار واجب اصلا اجرت بگیرد. یعنی بالاخره قضا بین مسلمین دارد انجام میداد دیگه. اون کسی که یجب و علی من یثق من نفسه بالقیام، که چیکار بکند؟ قضا بکند. حالا اینجا ولذا نص وارد شد که از بیت المال مسلمین به قاضی چی آقا میدن به اندازه. حالا اگر ما بگیم بقیه عمال مثل قاضی هستن، این با این روایات امیرالمومنین السلام چی دارد آقا؟ مخالفت دارد، که میگه که شما حق ندارید که از فی بیشتر بهره ببرید. روایات زیادی هست که بالاخره حق اونها داشت بگیرید. بله تو بعد دارد که توفیر و فیعکم علیکم و تعلیمکم که ایلا تجهلو و حالا که معلومه از کردیم او تعدیبکم که ما تعملو که ما اینجا داره تعلمو اینجا که تعملو باشد بهتره اولی این تعلمو هم خوبه مناسبه یعنی من ادب الهی و رسول رو ادب خدا و رسول رو کتاب و سنت رو آداب رو در اخلاق در تمام جهات باید به شما بیاموزم تا شما فردا قیامت نگید که به ما یاد ندادن به ما نگفتن که ما تعلمو تا اینکه بدانید من حجت بالغه باشم بر شما این علم رو حاصل کرده باشم و اما حقی علیکم و الوفا بالبیعه من چه حقی بگردن شما دارم این است که شما وقتی که از ابتدا من رو به عنوان امیر به عنوان ولی والی گذاشتید تا آنچه که وفا هست مصداق وفات انجام بدید طاعت بکنید و نصیحه فی المشهد و المغیب و مرا اگر دیدید دچار خطایی دارم میشم به زعم شما چیکار بکنید نصیحت بکنید بگید تذکر بدید بله مرا لسان نص داشته باشید و اجابه حین ادعوکم و اون زمانی که میخوانم شما رو و تا حین آمرکم. در مورد حق رعیت باز حضرت میفرماد به مالک که وقف لهم جناحک و علن لهم جانبک. همیشه حالت تواضع داشته باشه مردم، بیا در میان مردم. حتی در روایتی دارد که حضرت از اسب پایین می اومد مردم رو میگفت که توقع نداشته باشید شما من پر شما اومدم بالا اسب نشسته باشم باید بیام پایین مثل شما بنشینم. و صد لهم بجهک، حالت به اصطلاح تواضع و خوشرویی مثل دو برادر شفیق مهربان همدیگه اینطور با رعیت نگاه بکن، یک نگاه سطوت و هیبت و بسیار قدرت با اینا نداشته باش ایجور. و ابسط لهم وجهک، بسته وجه داشته باش. و آس بینهم فی لحظه و ندره، این آسه داره این زب و اون کسی هم که اینجا ترجمه کرده و بیان کرده یعنی گفته که اذا آسیت بینهم فی لحظه و ندره سوف لا یستغلو کل وجود. این آسه ظاهر این روایت این است که در این لحظه و ندره یعنی پلک تکان دادن و نگاه کردن به جمعیت ها مساوات داشته باش، همه رو یک نفر رو فقط نگاه نکن، در مقام امارت و حاکم امیر که هستی همه رو یکسان نگاه بکن. و این یکسان نگاه کردن این باید واسه باشه و واسه مواسات یعنی که مساوی مساوی نگاه کردن. آسه در لغت نگفتن به معنی مساوات، آسه یعصا یعنی حزنه، اصلا معنی حزن فقط در لغت اومده. فلذا اینجا ولی اینکه در نسخه ها من دیدم در نسخه آسه نوشتن ولی به نظر میرسد که این فقط صحیحش همون واسه هست و واسه بوده این مستنسخ و این نسخه بردار حالا یه باور هست چه چیکار کرده این بالاش هم الف گذاشته چیز کلا گذاشته. علایره یعنی که در نگاه کردن اینا مساوات داشته باش مثل همه، حتی لا یتمع العلماء فی حیفی کده هم، تا اینکه کسانی که بزرگان این علماء یعنی سران قوم اونایی که به اصطلاح سیطره دارن بر عده مستضعف، اونایی که همیشه مستضعفین محرومین عمله اینها هستن، کارگر اینها هستن، زیر دست اینها هستن، اونها طمع نکنن به اینها. چون اگر شما در جلسه فقط به اون بزرگان نگاه بکنید، به اون سران قوم قبائل نگاه بکنید فقط و بقیه رو نگاه نکنید از ضعفا رو، اونا همونجا طمعشون نسبت به اینا بیشتر میشه و این فقرا بعد از اینکه از جلسه بیرون رفتی و در میان خودشون بودن دیگه سرشون بیشتر میخوره تو سری. عجیبه، خیلی مهمه واقعا دارد که و واسه بینهم فی لحظه و ندره حتی لا یتمع العظما و فی حیف کلهم، در حیف یعنی تجاوز تعدی که به اصطلاح به اینا کردی در همین نگاه و در همین نگاه، چون به اونا نگاه نکردی دیگه، یک نوعی حیف شده نسبت به اونها، یک نوعی تعدی شده نسبت به اونها شده، اون وقت اینا در اثر این حیف تو طمع میکنن در اینها، این عظمایی که در جلسه نشستن تو بینا نگاه کردی اینا طمعشون نسبت به اونها چی میشد آقا؟ شدید میشه، فردا دیگه بله دیگه اونا هم میدونن با چه معاملهی بکنن با اون فقرا. بله مساوات دیگه واسه یه بله ساویه بله اگه میشه ساوی میشه اون بله واسه مواسات هم به همین معناست دیگه. مواسات به چه معناست باز؟ برابریه دیگه، برادری و برابریه. خود مواسات هم اینه بله.
مواسات بیشتر از
اون بله؟ آسا یعنی تأسف کرده بله رقمه. اصلا آسه در لغت نگاه بکنید دیدم گفتیم دیگه در لغت آسه به معنای حزنه اندوهه. این مواسات هم درسته، مواسات به معنای همین برابری و یکسان نگاه کردن هست. مساوات هم مساویه. این مواسات چیزیست که مناسب تره به سیاقه، چون به چشم برادری نگاه کردن همه رو برابری یعنی نگاه کردن بله. اون مساوات در حقوق و اموال و اینا میاد عامه، ولی که مواسات بیشتر در رعایت حقوق اخوان و برابری بین برادران هست بله بله. خب بعد دارد که بله این بیان ایشون که و حتی لا یتمع علماء فی حیفک لهم و حاف علیه حیفن، یا حیف بکنن بر اینها، یعنی این که به اصطلاح نه نه این کلام معذرت میخوام این نوشته ماست، روایت تا همین جاست بعدش به ما قبل مربوط نیست. حتی لا یطمع العلماء فی حیفک لهم، خب این حیفه رو گفتیم یعنی من تعدیه. بله روایت دیگری هم هست در این باره که در مجموع حقوقی رو بیان میکند که الان ما در این روایتی که امروز خوندیم 6-7-8 نکته مهم اساسی واقعا در اینجا برداشت شده استفاده شده از این نصوص که جزء وظایف و حقوق متقابل بین والی و رعیت هست و یک جمع‌بندی انشاءالله در جلسه بعد باید داشته باشیم، این بحث رو جمعش کنیم و پایان ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.